بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد هدایت چهار دعای اول امام سجاد از بند 23 الی آخر.
اللهم شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یکی از تکنیکایی که جلسه پیش بهش پرداختیم تکنیک در نظر گرفتن تقابل ها بود، که وقتی که صفت خاصی رو از ذات باری تعالی در رفتار خاصی امام معصوم به کار میبره، نشون میده که این صفت خودش اون رفتار کنشگری جدی داره. اگر مثلا ما گفتیم حلم رو بحث کردیم جلسه پیش، یادتون هست، حلیم چه کسی است؟ کار تشکیلاتی چه جور حلمی؟ بعد همین که من تحملم رو ببرم بالا، حوصله‌ام رو ببرم بالا، حلم میشه یا نه؟ که بحث جلسه گذاشتمون یه مقدار حول این فرازها بحث جالبی هم بود، یعنی دقت جالبی بود در فهم بشه امام سجاد علیه السلام. و این تکنیک خوبیه، یعنی خدا، نحوه تعامل خدا با ما چجوریست و ما با خدا چجوریست، این دقیقا تو کار تشکیلاتی قابل پیاده شده است. دقیقا مثل اینکه میفهمد ارحم ترحم، اگه میخوای خدا بهت رحم کنه تو هم به دیگران رحم کنه. پس نشون میده یه نسبت مستقیمی بین این فضا و اون فضا وجود داره. و الحمد لله به کل ما حمده و بهی ادنا ملائکته الیه. ادنا اینجا من نزدیکترینه دیگه، اون حمدی که خلاصه، یعنی حالا چیز که نداره که، خرج که نداره که، من اون خلاصه جوری حمدت میکنم که نزدیکترین ملائکه تو به تو حمدت میکنن. چرا اینو میگه؟ چون شناخت اونا بیشتره.
مثلا میگیم که یه جوری من الان تو حمدم، یعنی در مقام حمدم من خودم میگم حمد من مثل حمد اونا، بعد در حال
گفتیم گفتیم کل فضاش فضای چیه؟ مجیزگویی دیگه. گفتیم در پاچه‌خواری خداست، تو پاچه‌خواری خدا هر چه تو بتونی غلو کنی غلو. وقتی در مورد امیرالمومنین، این امیرالمومنین خداست، این غلو، اما خدا بگو خدا خیلی خداست، خیلی خیلی خداست، غلو. اصلا آقا من یه جوری هم میخوام دوست دارم یه جوری حمدت کنم که همه این هم چه در از اول تا حالا اومده از حالات به بعد بود اینجوری بود. امام داره ما یاد میده چه جوری خدا رو، یعنی حقیقت میده چی میخواد بگه. شاید تعبیر دیگه چی میگه؟ میخواد بگه خدا رو شما به اندازه فهم دریافت خودتون مدح نکنید، چون ما عاجزیم. بجور یه خدا رو به اندازه او کسایی که میشناسنش بعد چی تمسک بگیریم به خاص خواص. چرا ما در مناجات ها بعد مناجاتی رو که امام معصوم خونده بخونیم این مستحبه؟ او بلده چجوری حرف بزنه با خود. خب منم تلاش میکنم با ادبیات او حرف بزنم. چرا؟ چون من بخوام خودم حرف بزنم که قدر شعور خودم حرف بزنم.
نه در سطحی در رابطه با خدا، در رابطه با
مثلا همون رأس برمی تشکیلات داریم یا نه؟ حرامه. شما تو تشکیلات حق نداریم. عرض کردیم ما الان نمیخوام بگیم که عیناً همینه که داریم میگیم تو تشکیلات پیاده بشه، پس رأس تشکیلات رو مجیز بگیم. نه خیلی، گفتیم داره امام تربیت تشکیلاتی رو یاد میده، داره آدم تشکیلاتی تربیت میکنه. آدم های تشکیلاتی ربط اولشون با خداست. یادتون گفتیم که اینجور نیست که هر چه تشکیلات گفت ما چشمون رو بندیم بگیم تا هم انداختات اجرا میکنیم. هر آدمی که در تشکیلات کار میکنه یه ربط سازمانی داره، یه ربط با خدا، یه ربط اسلامی داره. این یه خلاف اسلام بهش امکب او، اگه اون ربط رو نداشته باشه مثل منافقی میشه. هرچی دینش رو هم از این میگیره، هرچی میگه دین میپنداره، عمل میکنه، بعد انحراف پیدا میشه. اما اگر نه، این رفته رو به اون طرف داشت، یه چیزی گروه داره، یه شاخصی داره که با اون شاخص میتونه بسنجه که این تشکیلات بر مدار حق میرود یا نه. پس ما اینجا داریم امام داره نسبت این آدمه رو با خدا تبیین میکنه، یه تو نسبت رو با خدا اینجور تبیین میکنه. پس یعنی چی؟ یعنی اگر که ما خواستیم آدمامون تو مجموعه سازمانمون تشکیلاتمون رشد کنن تربیت بشن، باید سیف سجادیه رو به عنوان یک، باید انس با سیفه رو به عنوان یک رسول کار جدی بگیری کنیم. اینش میشه درس آموز که من چه کنم. چون ما بعضی وقت میمونیم گیر میکنیم تو مجموعه سازمان ها، من زیاد دیدم میگن که خب ما چیکار کنیم بعد سازمانمون درست شه، برنامه فرهنگی چی بذاریم؟ رجوع اگر خواستید آدمایی داشته باشید، یعنی آقا اصلا دعب صحیفه خانی، دعب انس با صحیفه، باید دعب جدی بجود مجموعه تشکیلات، تشکیلات اسلامی، تشکیلاتی که صحیفه توش زنده است. آقا مجموعه شما چند تا حافظ صحیفه سجادیه داره؟ 500. باری که این مجموعه دانجوه تشکیلاتیه اینجوری دیگه، یعنی حتی شخصای کمی میشه میشه نمیگه کمی که شما میگه چند تا حافظ قرآن داری تو کشور. بعد ما میگیم آقا شهید رجایی خودش حافظ قرآن بجو میشه توی چیزه. یادتونو گفتیم آدمای تشکیلاتی دین شناس هن، اشرافشون تو منابع دینی بالاست. این معنوسه با این خلاصه، با این تا ولش میکنی شروع میکنه مناجات خوندن، تا ولش میکنه صحیفه میکنه اینجور. و اکرم و خلیقته علیه، گرامی ترین آفریدگانش نزد او، او اونجوری میداره کل کلی میگیره دیگه، چی داره یه فاکتور میگیره از همه اینا داخل چی؟ پرانتز قرار میده، فاکتور میگیره از همه اینا. من بخوام حمد جمیع همه اینا رو داشته باشم. و ارزا خامدیه لدی، ببینید یه موقع از من زدم تو گوش شما ولی حقوقت بنده به منه، مجبوری مجیز بگی. یه موقع از دوست همون داری مجیز میگی. یه ارزا خیلی جالبه، نگو رضا، اندش تش میشه این دیگه، یعنی یه کسی کاملا راضی باشه از این و مدر شده. چجوری مدر میگه؟ یازی خود مقام رضا و ارزا و عدم رضایت هم بس جدیه، خاک بپاشت دهنه کسی که مجیز میگه. بجو منطقه حواست داشته بین مجیز بگم فرق ها، یه کسی اصلا میفهمی داره نفاق با خرج میده، داره پاچه خالی میکنه، ما یکی واقعا داره تعریفتون. اگه خواستیم خاک بباشی خاکیم یک سال نپشه. اونی که ما نو دیدیم مثلا بعضی هم نمیخواد سر به تنت باشه، ولی اینکه از آجا هم از علما هستن و نگیم فلان فلان شده این باشه. و ما اصلا فقه صمیمیت داره تعریفش میکنه، میگه تو تشکیلات اجازه نده مجیزگویی باب شه، منتها حواست نباشه که داره مجیز میگه. اونجا که امیرالمومنین دستش رو قطع کرد بعد گفت چارپای بیاری، رفت بالا شروع کرد این عدل است، این حق است که بعد حضرت درستش کرد. ببین این یه مدحه، مدحی که مثلا اشعث قیس مثلا یه جاهایی مثلا اینا مثلا برای اینکه امتیاز بگیره، طلحه میگه برای اینکه امتیاز بگیره، زبیر میگه برای اینکه امتیاز بگیره اصلا. ولی این خیلی ارزاش قشنگه، راضی ترینه چجور مد میگه؟ من میخوام اونجوری که اون راضی ترینه مد میگه مدتو رو بگم. راجب یعنی بلا اجبارن، بلا رو دروایستی، بلا اجبارن، راضی راضیم. حمدن یفضل سائر الحمد که فضل ربنا علا جمیع خلق. یه حمدی که برتریش بر همه حمدهای دیگه، مثل برتری رب ما بر جمیع. آقا شاید شما میگه که خب اینه که از دست تو بر نمیاد چطور تو میگه؟ بجو چطور تو این حرف رو میده؟ گفتیم نفس مجیزگویی با خداوند موضوعیت داره، حتی چه از احتش بر بیای چه بر. من اینجوری دارم میپسنده، من اینجوری دوست دارم، من اونجوری دوست دارم با رابطه داشته باشم. خیلی بحث مجیزگویی خیلی بحث جدیه. ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين.
حالا بریم معاوضه برای هم میذاره. معاوضه چیه؟ نعمت ها. لهو الحمد، حمدی مکان کل نعمته، به ازای در ازای هر نعمتی که لهو علینا، نعمتی که به ما داده، نه فقط ما و علی جمیع عباده، همه بنده، نه فقط مازین گذشته که بل باقی آینده ها. میشه چه مر؟ ای لا یحسی نعماه العادون، اصلا نعمت ها چیه نمیشه مر؟ ببین بخواد دیگه، ببین یه چیزی توش نهفته است. این که تو مجیزشی میگی، برای چی مجیزشی میگی؟ اصلا کجاهای مجیزگویی معنا داره؟ نفاق نیست. اونجایی که معاوضه‌اش نعمت، پدر و مادر به ما یه حقی دارن، یه نعمت ها، رشدمون، همه وجودمون، کما ربیانی صغیر. دوستو تو من چطور مجیزشو میگم؟ اصلا مجیزش میگم یا نه؟ بیه یک کسی هست دعوش اینه، دعوش اینه که مجیز میگه، مجیز همه رو میگه، از پدر مادر شروع کرده مجیز گفته، حالا مدیرش هم که میرسه یه خدمتی بهش میکنه مجیزش میکنه، این بازش گال نداره، این قدی بد نیست که ما نه، ما اونجایی که بعد مجیز بگیم نمیگیم، اونجایی که ما به ازاش یه نعمتی هست نمیگیم، آیا دیگه ای که طمع یه نعمتی رو میبریم مجیز میکنیم، این علم خوب ستیمته، اصلا این آدم طبیعت، آدم تشکیلاتی اصلا مجیزی کسی رو نمیگه جز خدا، ببین مجیز نمیگه. پس ببین نعمته شد یک علت اصلی برای اینکه من بتونم حمد بگم، مکان کل نعمته، کل نعمت، پس هر نعمتی یه حمد بگم، هر نفسی که فرو میرود مد در بر میآید مفرد، هر نعمتی شکری واجب، رجوع در هر نفسی دو نعمت هست، بر هر نعمت شکری واجب. یعنی از دم شروع کن، روی این چقدر معرفت قشنگی میده به ما، تربیت چقدر اثر تربیتی داره. اصلا نمیگه تو وایسا ببین حقوق چی میندازن تو حسابت، بعد شکر کن، تشکر، همین که من اینجا هستم، همین که من تو جمهوری اسلامی، همین که دارم نفس میکشم، همین که امنیت، همین اینا همش نعمته، اینا رو رها میکنه، خب الان حقوق چی داره؟ تو تشکیلات هم وقتی خواستی ببینی نعمت‌ها رو اینجور ببین، واو به واو نعمت‌هایی که برات رخ داده رو ببین. آقا همین که ما رو تو مثلا پاسدارا قدیم اینجور میگفتن، همین که ما رو تو سپاه راه داده، همین که پاسدار اسلامی همون نعمت، همین که اینجا که نفس میشه، بعضی وقت ببینید به ما یه کاری پیشنهاد میشه، مثلا میگن که آقا کارگری بگیر، حالا بیا برو مثلا تو در مغازه وایسا، مدیر عامل مغازه شو، حالا فرق نمیکنه میگه حالا چه مدیر عامل شرکت چه مدیر عامل مغازه، آقا من مثلا مدیر عامل میگم شرکت اقتصادی کارش اینه مغازه است دیگه، جنس مغازه فقط مدیر چند تا مغازه شد، چند تا مغازه جمع شدن معنی شد شرکت، چیز خاصی اون مدیر عامل درست، چون اون پادویی که در مغازه وای میسته مدیر عامل همونه، یکم بلندتر شد. اما یه واسه مثلا میگه که میگه تو مثلا دانشگاه هم صدق پولی هم بد میگه، میگه اینجا هم پول میده، هم فضا فضا، هم اهداف هم ای خب خیلی اینه نعمت دیگه، نباید خورد و یوزد بسه تو آقا تو جمهوری اسلامی شما یه کاری بهت پیشنهاد شده که کار در راستای آرمان های جمهوری اسلامی پول هم میدن بده هم پروژه‌ای که قرار شما بگیرید
اثر
تربیتیه
دقیقاً چیه؟ در چی کار میکنه با آدم؟
چی؟
همین
مجیزگوییه. مجیزگوییه؟ یه کرنشه.
خب چی کار میکنه؟ چه اثری داره؟
کرنش دیگه، کرنش، حرف گوش میده. مهمترین ویژگی آدم تشکیلاتی اینه که گفتیم چی بالا میزنه، یعنی سر بزن، سر بزنگاهایی که یادون گفتیم کجاها آدم های تشکیلاتی شناخته میشن، تو اصول نه، تو مبانی نه، تو سلایق، اونجایی که من حاضر میشم از سلیقه خودم دست بردارم. کی میتونه از سلیقه دست برداره؟ تشخیص من اینه توی این محور عملیات کنیم، عملیات موفق تره. تشخیص مصرزه اینه که تو اون محور عملیات کنیم، بحثم میکنیم، آخر سر رأی گیری میشه، هر چیزی میشه، رأی جمع میشه اون محور، چیا میکنم من دیگه نیستم، نظر تو نشد، نه اصول مبانی انقلاب اسلامی، هیچ کدوم از اینه که نیست، نه اصول توحید خطر افتاده، سلیقه من. شما کجا حاضر میشین؟ چه نظام تربیتی بر تو اعمال بشه حاضری از سلیقت عدول کنی؟ این خیلی چیز قشنگه. همه ما هدف گذاریه که تو آموزش تربیت میکنیم کجاست؟ تو اصوله که سر اصول اشتراک داشته باشه. حالا جامعه اسلامی ما سر اصول اشتراک ندارن، رئیس جمهور رئیس مجلس غیر سر اصول اشتراک ندارن. این از کافر و مسلمونه، این از شیعه و سنیه، اینجوریه واقعا. ولی اصلاقی هم قبول دارن، ولی چی؟ سلیقه اجازه نمیده. بعد هوا سلیقه ها بار میشه. حالا بحث داره مجلس گویی به من یه قوهی رو میده که من کورنش حاضرشون کوتاه بیارم. این که خودش خب بزرگه، یه سلیقه رو بر خدا مقدم. برای همین حتی نامگذاریشون هم بچه میخواستن نامگذاری کنن نمیدن. آین ابو عبدالله به دنیا بوده، اسمش چی باشه؟ من بر پیغمبر خدا صفت نمیگیرم. آقا اسمش چی باشه؟ من بر خدا صفت نمیگیرم. واقعا اگر تربیت ما این باشه همین میشه. اسم بچه همون هم برای اون میذارن. روایت داریم مثلا میگه که نامه نوشتم به امام زمان گفتم اسم بچه همون چی بذارم؟ یا دعا کن برای بچه من. بعد امام مثلا میگه که این بچه ها نمیمونه، نگران نباش، این از دنیا میره، ولی دوتر خدا چند تا بچه بهت میده. یعنی شیعه این قضا همه هنگ بوده با امام تشکیلات اونتا، چون رو به هم ریخته دیگه، فکر کنم دیگه به هم ریخته دیگه. بابا جریان سر جاشه. رهبر گفتیم یه رکن از چهار تا رکن بود دیگه، همش نبود. همونطور که رهبر اگر باشه بقیه نباشن تشکیلاتی نیست، اگرم نباشه اینجوری نیست که تشکیلات رو میپاشه. هست ولی کارآمد نیست. صفه تو رو برم میزنی قیبتی جود تو صفه برم میزنی نون تموشه.
تشکیلات
تشکیلات نیست. این آدمایی که تشکیلاتی نیستن به این دلیله که اهل مجلس خدا نیستن. اهل حمد نیستن.
تشکیلات شیطانی اینقدر
آدم
اینا هم کارآمد
نیستن، اونام نیستن. تو اونا متن خدا رو نمیگن. اونا متن شیطان. ما رو تو ادبیات الهی داریم شما دیگه. متن شیطان شیطان براش چیکار می‌کنه؟ می‌پرستن دیگه. این ورزون همینجوری میگی شما اگه مهد خدا رو میگی مجبور میشی مهد شیطان بگی. حالا این تو بحث اون بحث تکوینی شد. این شما دیگه تو جبهه حقی و باطل مطمئن اینجا الان بگیرم بحث کلامی اعتقادی نمی کنیم، بس تربیتی شه. یعنی چی؟ یعنی من چه کنم با خودم؟ الان چی چیزی بکنم تو سر خودم؟ الان اینجا دستامو چی بزنم؟ دست چی جوری بزنم درست شم؟ این آقا مهد خیلی نکته مهمه. مده خدا رو گفتن، مده اهل بیت رو گفتن، نه مدهی ها از آنها دشکی بدم اجتران دارم مده. یعنی میشیم ببینیم من همیشه نسبت خدا همیشه میفهمم امام معصوم خیلی گنده است، من خیلی کوچیکم. طبع این چه چیزی رو به پشت سر خودش داره به طبع خودش میاره. اگر امام معصوم یه چیزی گفتی که من میخورم که بخوام مقابل حرف امام معصوم حرف بزنم. اما چیکار می‌کنید با اون سر؟ مثلا چون می‌بینیم یه قولی از حدیثی یکی می‌خونه خلاف نظر اون. مثلا البته این که جعلیه، احتمالاً جعلی باشه. قولی که شاید اینی که تو خوندی جعلی باشه. مهم اصلا این نیست که تو کدوم روایت عمل می‌کنی، چون بعد میگن رجاءً عمل کنید دیگه. این سوره رو بخونی اینقدر ثواب داره. خیلی از اینا روایتش جعلیه. می‌بینیم که ابن عباس چیز عبدالله بن مسعود اگر اشتباه نکنم میگه من دیدم مردم مثلا تو قرآن نمیرن، مردم قرآن نمیخونن، اون سبا قرآن ندارن. گفتم بذار چند تا روایت جعل کنم که اگه اینو بخونه مثلا خدا در بهش او کی داده که گرفته میشه در بهش میشه اینقدر به نوری میدن. اما اینجا نمیتونیم یه زن بدیم به بچه ها، یه زن بگیرم مشروع هوری هزار تا هوری میخوام چی کنم مثلا بهش اینجا رو حلف از کنم درست؟ مثلا میگه چی؟ میگه همین هم تو رجاءً انجام بده. یعنی چه رجاء؟ کی میتونه رجاءً انجام بده؟ کسی که کرنش کنه یه زمان یومونی درست بشه. یعنی چون مقام این که ما مهم قاعده فقهی برای اداره جامعه وضع کنیم میریم تا تهش رو در میگه تو مقام تربیت رجاءً میشنم شاید قول معصوم میشه، شاید یه قسمتش قول معصوم میشه. ما از جمع که اسی سلوقی نسبت روایات روایت از بالا میخونیم. اون روایت اینجوری خونده روزه اون روایت قرآن هم که مخونی کنسی کتاب میخونی بله این زیه این زی حتی ببین دیگه داریم چیز سبک زنی حتی نوع نشستنت مقابل قرآن فرق چجوری قرآن میخونی؟ یه لنگ هوا قرآن میخونی حالا از مستره اومده بیرون؟
خوش نشته
تو نون نمیخوری برده همون رو بزو نگیر دستت نشیدی ها؟ خب بودم بزو بگیر مثلا با تعارب بشین آداب بگیم میگیم آداب زندگی چیم سک اینجوری میشه دیگه یه تو حتی چجوری میشینید هم بگیم میگه بشه که اهل پس خط بردن نیست حالا بال دیگه حالا پس ما چی گفتیم عدد ما احاطه چی مکان کل نعمت لهو علیه یعنی ما بزن نعمت پس هر که به ما یه نعمتی داد اینجا تعم فتعم من لم یشکر المخلوق من یشکر الخالق میشه این صرف تعم آدم تشکیلات قدر شناس هم اهل شکر هم شکر و الان این مازیم و باقی هم جلو عدد ما احاط بهی علمو من جمیع الاشیاء هم دیگه یعنی یه فرم نمیشه شما و مکان کل واحدت منها عددها از آفن مضاعفه به ایزای هر نعمتی کل واحدت منها عددها چند برابرش از آفن مضاعفه ابدا سرمدان حالا خیلی قشنگ بود نمیشه که بابا تو کل نعمت ها رو نمیتونی بشون بعد میگه به ازای هر کدومش چند برابر خیلی قشنگ بازی کرده امام صادق رسول الله الی یوم القیامه تو نیستی دیگه الی یوم القیامه چیه پنج سال بعد ده سال بعد بیست سال بعد سی سال بعد میمیری چی داره میگه حیات برزخ رو داره تایید میکنه من تو اون زمان هم باز متن تو رو میگم این ادخلتن النار اعلم فاهلا و انی احبو که دعای کمی حمدن لا منتها لحده اینه میخواست بگم حد نده ولا حساب لعدده حد نده من دائما هم ولا مبلغ لغایته حد نده نمیشه رسید بلوغ به غایتش این حساب نده ولن قطاع لعمده مدتش قطع نمیشه حمدن یکون وصلتن الى طاعته و حفه حال این هم جالبه خب مد برای چی میگه؟ چون مقام بیان آدم تشکیلاتی آقا ما باید حتما این کار باید با حتما اهل حرف گوش دادن باشیم نه باشیم خب آقا از این به بعد دوستان کوه رو بیان به اینکه اون یکی میگه اون یکی میگه یکی میره قم، یکی میگه من مریض شدم، یکی میگه که من فردا میخوام برم زیارت، من همون موقع رفتم زیارت، بچه‌ها به این مهم نیست تو چقدر حرف میزنی در مورد تشکیلات این مهم این حرفایی که میزنی خوب خوب باید تبدیل بشه به طاعت حمدن، یه حمدی که یکون وصلتن منو وصل کنه، رابط باشه، اتصال برقرار کنه الا طاعته و عفوه فایده نداره حمد لخت خدا حمد تنها به درد اگر من خدا رو حمد کردم حالا چون این شاخص این داره شاخص میده اگر من اهل مجیدی خداوند متعال شدم در من این کرنش ایجاد شد که عوامر خدا رو هم راحت تر گوش بدم این حمد امام صادق میگه این حمد رو بخواید روز شد و از اون بشنگ تر عفوه عفقه اخه خدا کردی دیگه یعنی وقتی که طاعت میده اینجا میگه ببین من یه عفو رو میخوام که منو بندازه تو پارادایم طاعت اشتباه عفو درست پس ضمناً میپذیره خطا رو تو تشکیلات چجور میپذیری؟ نمی که من رابطم با خدا اینجور باشه که به خدا بگم ببین تو ببخش دیگه با خطا رو بعد خودم تو تشکیلات خطا رو خوندم شطور دیدی ندیدی، عفو این همچین معنایی داره.
راجو
حالا عفو که در مورد خدا میگن از غیر دیگه معنا داره. صد یه بعضی ها میگن که آقا ببین شما تخطی کردی، خب حالا میبخشیم. نیاز میگن چی؟ حالا میدونه تخطی کرده، مدیر کل میخوادش، رئیس میخوادش، وزیر میخوادش، نمیجوری میخوادش. بعضی میگه به به چطوری خوبی چه خبر، راستی یه معمولیت جدید برات دارم. میگه ای چه نبود اینقدر آقا این اصلا تربیتی داره اینقدر اصلا داره. بعد از توش مدح در میاد، شما همچه برخوردی بکنی ببین چقدر تعریفتون رو میگن این برمان. و خدا رو چرا اینقدر مدح میکنن؟ چون اینقدر اینجوری برخورد کرده. باز مهم نیست که ببین، باز اینم که میشه، باز همون دیگه عفو نشد که عفو نشد تو که دیگه نمیگی بابا. نه بذار یه جوری حالا به آقای محمدی میگم بعدا بهش بگو که من فهمیده بودم. آه ببین اصلا رابطه یه رابطه میشه، میشه دعای عرفه. امام اقرار میکنه انت الذی انا تو دلی من از بین بردم، تو عطا کردی من ضایع کردم، تو بخشیدی من گناه کردم، انت الذی اعطیت انا الذی اسأت. رجوع دقیقا مقابل اون گیری مقابل اون، یعنی تو باید کاری بکنی خود این آدم برسنی که بیاد بگید آقا ما اشتباه کردیم، بگو بابا حالا ولش کن. نه من میخوام بگم من اشتباه کردم. نه بابا ول کن، کی گفت تو اشتباه کردی؟ اون تو بله دفعه اول دفعه دوم دفعه سوم بعد یواش یواش میفهمه ما چون خرفه همون گردم شیف هم که بانم شیف که خیلی شرف داره خرفه همون گردم. اینقدر اهمه گفتم بابا اینجوری یا باز آره شاخشونه میگیشیم برای خدا، خرفه هم کردم بابا ببینی میری پیش خدا بگو آقا من آره تو درست میکی. خیلی قشنگه. من چه حمدی رو میخوام که مایه طاعت من بشه؟ پس اینجوری مد قشنگه و این شاخص کم میشه. اگر من مد خدا رو بگم باید باز تو عبادت نماز سر وقت عبادت بگم، عوامر الهی رو سر وقت انجام بچدم، زمان میشه میگه که هی از تشکیلات صحبت میکنم باید میبینم ببین خوب میدم نمیخوام از تشکیلات صحبت کنم، این کاره که میگم گوش بده من بخشنامه کردم این کار اتفاق بیفته. و تو رسمی سخنرانی فصل مشبه در مورد اینکه واقعا در نظام ایران بخشنامه های اتحادی رو جدی گرفت سخنرانی کرد، مردی که خود این تو اجرا کن و سخنرانی نمیخوام بکنی به این میگن من به درد نخور. اینا را اولین کسی که باید ترد کنی این از اطراف تشکیلات کار نمیکنه. هی تو رو آقای محمد شما خیلی گلی بلبلی سنبلی چیز رو ببینید، کلیله و دمنه رو ببینید، خود کلیله و دمنه دقیقا مجیز بوهای شیرن دیگه. ای سلطان که تو فلانی که تو میرم آنین که آنی اینی که اینی و شنزبه مثلا اون گاوه هست، شنزبه رو پیدا میکنم گاوه میاد گاوه عقل داره، مشاورهای خوب میده به شیر، کلیله و دمنه میرم که من اخیر که بزنه ایزه مثلا داستان اینه دیگه. بعد هی خروبال پیدا شد این دوتا شغاله، شغاله رو از اطرافت بعد میگه روباه، باز روباه خوبه شغاله شغال مثل کفتار میگه شغال کفتار هم آدم چندیشش میشه، شغال هم اینجوریه روباه رو باید خوشش میاد رست ناتوه ولی خوشگله، گرگ هم میتونه از آدم فرار کنه میخورتش. شغال نمیدونی دیدید شغال؟ شغال کوچولوه، من دیدم زدمشون اینه شغاله. نه بذار اهل عمل، بذار اهل عمل باشه. حالا این مجیز هم گفت اینو بهش میتونی بگی در بشه این مجیز نه خوب نیست. پس این طاعت خیلی مهمه و عفه، یه جور مهد کنم تو رو که بعد تو بعد دیگه نزنی منو بگی بچه که تو هم نیستی که یه حرف مفتی زدی یا این نه ببینی چطور میشه که این حرف مفت نزنه عفوا بگیم یعنی که از دهتایی که میگید دوتا شمال کرده خب دو جا هم عمل کرده، حالا هشت جا هم اشتباه کرده، اینجا تو میبخشیش. میگه نه با این بالاخره اهل عملم، یعنی اومده تو پارادایم عمل قشنگه. پس ما کیا رو عفو کنیم تو تشکیلات؟ عفو کیا؟ کل آدمایی که با ما هستن، لهمان، هوادارمان، هواخواهمان، دستبندی کنن. اینایی که تو کوریدور طاعت از این حرفی که زدن، مثلا گفت آیا راستش شما خیلی دوست دارید، خب من میگم الان برو مثلا فلان جا بشو رئیس اداره. یعنی حالا آقا ما مخصوص شما میره، اون خوبه، این دوست داشتنش باعث شد یک، حالا میره اونجا چهار تا خرابکاری هم میکنه، بعدش تذکر میدم نمیگم میذارم پس چهار تا وقت دیگه برو. اما یکی اینجاست، آقا شما خیلی خوب، برو اونجا. حالا میشه من از این مسئولیت باش، برو اونجا. اونجا نمیشه تو اینجا چی میخوای؟ گوه اونو برای چی کاری؟ مریض منه بگی؟ من همچه کسی نمیم کار کن. پس به میزانی که کار میکنن عفو رو میتونید درشون بسرید. امام سجاد اصلا میکنند که چی؟ عرضه میکنه که آقا از اون مدح ها به من بده، منو وادار کن مدحی به تو بگم که اون مدح منو وصل کنه به چی؟ طاعت تو و عرفت. و این طاعت و عف کنار هم قرار گرفتنش خوشم. و سببا الی رضوانه، میگه من رضوان رو در اختیار داشته باشم. و ذریعتا الی مغفرته، وسیله آموزش. طریقا الی جنته، خفیرا من نقمته، پناهگاه باشه. بعضی میگن آقا ما تو سازمان نباید حاشیه امن داشته باشیم، تو کار تشکیل حاشیه امن نباید هیچکس داشته باشه، همه باید خودشون در معرض نه میگه حاشیه امن. آقا یه آدم مثلا داریم در مورد حضرت سیز، داریم حضرت سلمان داریم که میگه اگر از مثلا صدقه تو رو عصبانی میشد، ناراحت بود، سلمان مایه آرامش بود. یعنی سلمان حاشیه امن ایجاد میکرد. تو باید یه جوری باشی تو سازمانه، میگه منو یه جوری حمد تو یه جوری بر من قرار بده که تو من اهل حمد تو هم. خب اگر یه جایی عصبانی هستی منو میبینی نزنی، بگی نه حالا این اهل حمده بری به قشنگه هاشی هم داشته خفیرن هم تناهایی من نقمته امنن من غضبه. اگرم عصبانی شدی منو نزنی هاشی هم داشتی ما تجربه کار اجرایی داشته باشید دقیقا هست. عصبانی هستی، حالا اونی که دوستش داری میاد که اونم مقصر بوده ها، ولی از جه قصورش کمتر بود. حالا کتاب بیاد شما نگه نمیگیم هر که من میکشم از تو دوزید از این هم وقتی که کمشیری میکشم نگه چشاشو میانه میزنم. این میگه اگر هم خواستی توبیخ بکنه از اون برم ببینه اینجوری نزن، خدا که خداست همینجوری نمیزنه، حواسش هست. یه سری نه این اهل حمد بود نمیزن. بخاطر چرا میگه اگر یه آدمی رو تشییع جنازه کردی چهل تا مؤمن براش گفتن آقا کوتا بیا تشییع جنازه، خدا میگه من میبر چه اونا حمدایی دارن مدهایی دارن ها که میتونیم حاشیه امر رو زیاد کنیم. پس موضوع حاشیه امر تو کار تشییع جنازه خیلی مهمه، موضوع حاشیه امر تو تربیت خیلی مهمه، تو بچه هم بچه ها همجوری دیگه از با هم یک کاری رو دست جنگ میزن و خراب میکن. اونی که محبوب تره کدوم برای یعقوب صحبت کرد؟ اونی که یعقوب دوستش داشت. اونی یعقوب میگو ها همینطوری بسی که همه مقصد همه با هم دیگه بستن که بندازا یوسف رو بندازم تو شد. اونی صحبت میکنه که ها یه هاشی امنی داشته بشه، تعبیر دیگه آبرو داشته میکنه. و رهیرن علا فاعته، باز دوباره پشتیبانی برای و حاجزن عن معصیته. و خیلی قشنگی این تعبیر خیلی باشه، میگه ببین آقا شما اگر که اهل مدح بودی ها، حالا مثلا تو ماجرای احمدی نژاد اینا چی شده؟ اصولگرا دچار چی شدن؟ دچار احساس توف سرباله شدن. میگه خود شما که این گفتید نمیشه من هی بگم احمدی نژاد رو بعد نرم به دولتش کمک کنم بهش. میدونی چی میگم؟ وقتی من این وقتی حالا من رفتم چه اتفاق رخ میده؟ من که مدح کردم میرم ها کمک میکنم، میگه اینجا حاجزن ان معصیته میشه. خب من که مدحش رو گفتم حالا من رفتم کمکش کردم دیگه جرحش نمی کنم، گفتی تو شو دیگه علیه کار نمی میگه حالا شما یه هم گیری گرفتی تو شو این یه جایی شما من حقوق میدی یه نعمتی میدی ها این وقت دست جانا کنو چکا کنیم ما این کار انجام بدیم تمام یر بگیر تموش یه جا ایشون علاوه بر نعمت شما کنه مده منم میگه این شما رو منظور خیلی دوستان داریم ها اینجا من اگر بشه یه چیزی بگم نمیگه نه دیگه ببین شما این خونی داری دیگه آقا میشه این پولی هم که دادیم ما کارش کرده بودیم میگه این مدهه باعث میشه تو معصیتش رو دیگه هوادارا برای همین هوادارا واقعیتون میخواید بشنسید تو مجموعه هایی که فعال میشید حالا بعدا انشاءالله یا هستید اونایی هستن که شما رو دوستتون دارن ابراز هم میکنن و همین دلیل فقط تیره میکنن اصلا نعمتی تو ندادی بهشون بس نعمت اینو قبل از این بود رجوع معصیت تو دیگه حضرت عرضی میدارد که آقا من یه مدی رو میخوام که عاجز باشه مانع باشه بین من و معصیت تو معصیت و عونن علا تعدیت حقی و بزاره و یه چیز دیگه است رجوع یعنی اگر من مدح بگم اگر من اهل حمد باشم حمد به من یاری یه موتور حرکتم هست فقط اینجوری که دستبندی باشه که اینا اهل مدح بودن پس اینا دیگه فقطی نخواهند کرد اینا دیگه حفظ توش خواهند کرد دیگه نه هنوز به این مدح بگی هی برات انرژی ایجاد میکنه که طاعت رو هم عونم علا تعدیه تحقیه و وظایفه حمدن نسعدو بهیف سعدا من اولیاء که حمدی که نسعد و سعید بشیم باش به واسطه او در سعدا من اولیاء در اون خوشبختان و برگزیدگان در اولیاء و دوستان خدا متعال و نسیر بهی نظم شهدا به سیوف اعدائه و سیرورت پیدا کنیم ها نسیر رشد با این حمده در قافله شهدا کسانی که شهید شدن با شمشیر دشمنان یه دیگه آخر میگه آخر و آخر جلوم شهادت قرار بوده برو سیرورت ما باشد چی؟ این در منجمه شهدا قرار گرفتن در صف شهدا قرار گرفتن و به سویف هر هم که میگه یعنی این شهید این شهید معنوی و عرفانی نیست یعنی این کشته بشین آخره آیا؟ این چه قشنگ؟ اگه میگفتیم کد داریم ما که امام داره کار تربیتی میکنه آخه مرد حسابی تو داری خدا رو مرد میکنه تا اینجا هم هستیم ما گفتیم ما فهم کردیم یحتنال شما داری بحث تشکیلاتی میگه این دیگه چیه؟ آقا جامعه رو هم بریزی؟ اینجا هستن کد گذاشته آخر دعا کد گذاشته آقا تو داری مرد خدا رو میگی شمشیر اعدا دیگه چیه؟ که من شهید شم بیرون جبهه ای در کار ببین وقتی تو میگی شهید شم به سویف اعداء یعنی شمشیر دشمن جبهه یعنی در استعاره جبهه تو کامل باید تعین پیدا کنی دیگه و این آدمی که داره اینو میشنوه و تلاش میکنه این دعا رو هی تکرار کنه و بخونه با خودش چی داره شهادت طلبی در وجودش نادیده میشه این آموزه هم داره البته که آخر سرش باز دوباره ببین قرمت برام آخر کار تشکیل بده بیاد آخر عاقبت مقلدان خمینی تو شهادت نیست شهید بیشتی اینهو ولیان حمید باز با هم تموم شده اینهو ولیان حمید خیلی ستوده شده دیگه مثل میبینه که آدم دیگه عجز پیدا میکنه آخر همینقدر بهت بگم خیلی باحاله همینقدر بهت بگم حمید هست ستوده شده هست اینهو ولیان حمید همجا الحمدلله رب العالمین ما دعای اول رو دعای بعدی در مورد حضرت رسول الله است
در این
هر دم تو خب این ماهی رو هر جا انزام بگیری جلو ذره رو هر جا بگیری من رئیس یه قوه هم یه نامه میزنم به شما آبروتون میگیره. نه آبروی تو رو، آبروی قوه رو میگیزم. نه قوه محیطی رو علاقه نیگیزم. قول دونم عرف کجاست؟ عرف همینجاست که فحش داد دیگه. نه ایشون به شخصیت حقوقی من یه احترام میکنه. منم خواهد تو چکا میکنی؟ جواب مجلس هیچ پخی نیست. ببین قرمه برم یه شخص حقیقی به شخصیت موقع تو فوش داد. ایتا موقع فوش بدی به شخص حقیقیش فوش بدی. نباید بگی آقا مجلس که شعور نداره، که مجلس این کاره نیست. خریت رو شخصیت حقیقی این کرده، شخصیت حقیقیش نگرده. بگی واسه تو مجلس مصاحبه میکنه آقا جواب رئیس جمهور اینجوری بدی. اونجا شما چه مقابله؟ میخوام بگم ببینی تازه اول کلام همینجاست که اونجایی که عفو میگیم اونجایی که زده تو گوشمون. عفو کجاست؟
خب یه جایی از جایگاهش مثلا من به طور مال هست اشتباه
میکنه
اشتباه
میکنه
خب اونجا
دوباره باید شطور دیدنه یه باشه مثلا بهش نه دیگه اونجایی که حق و ناس این حرف که دیگه شطور دیدنه نیست. اما ببین ببین دو جوره، دو جور راهکار وجود داره برای همین مسائل مالی. این آقا رو شما اومد و حکمش دادی، چرا دیگه میگه انفصال از خدمت؟ اگر احراز کردی که بابا این آدم به درد بخوریه چرا منفصل از خدمتش میکنی؟ نمیخوام بگم انفصال از خدمت غلطه ها، میخوام بگم ببین اونجا چرا میگه دیگه به این مسئولیت ندی؟ این باید مبنا داشته باشه تو تربیت. شطور دیدی ندیش خیلی جاش اینجوریه، توبه کرده دیگه، برگشته بزن برگرده. ممکنه مطبعی بنوزیم دور اینه بکن مندازش اون تو همه بیان توی دایره انقلاب و نظام و اسلام و غیره. پس باز نمیشه حد براش گذاشت. این حضرت حمزه رو کشته، نامردی هم کشته، مثلا وحشی روز شد چی هم کنه حضرت باشه؟ ابو عبدالله با هور چیکار میکنه؟ همه بلا رو هور در آورد دیگه. اگه هور را رو باز کرده بود حضرت عادل رفته بود. اون باشه ولی سخت اون تو خیلی نکته مهمی ها خیلی سخت اون ببخش هیچ بحثی. پس چرا تربیت تشکیلات عفو مهمه؟ چون اصلا تشکیلات یعنی چلنج ها، یعنی سلائق، اختلاف سلیقه‌ها که باید یه جا کوتاه بیاد، یعنی نافرمانی ها، یعنی به هم ریختگی ها. چون جریان دیگه لودر داره حرکت میکنه، خب خیلی همش مرد درست؟ قوام کار تشکیلاتی به عفو بشه. یه بحث رو ما سر کلاس مدیریت اسکنی داشتیم، اولا نظارت که اصلا مدیریت اسکنی نظارت چجور معنا میکنیم؟ ناظر چجوری حق داریم؟ آیا تجسس غیره؟ حالا این تجسس که نباید باشه، خب نباید باشه، اما خود نظارتی با چه کیفیتی انجام میشه؟ آیا این احساس باید بکنی که الان میبیننش نور ندار بسته؟ آن مختلف دست کرد تو دماغش میگه اوه اوه الان همه فهمیدن که ما در دیگاه نکنم. اصلا این سازمان اسلامی نیست. سازمانی که با دوربین مدار بسته کنترل بشه سازمان اسلامی نیست. چی؟ به این وقتی تو عفو آوردی حل میشه دیگه، دوربین مدار بسته کنترل بشه. وقتی من بدانم اگرم خطا کنم میبخشم. ما من خطا هم مگه بسته از جایی سراغ دارید جایی خطا نکنن؟
همین
سیستم خیلی قانونی و چطور ما هم میدونم خطا بکنن مثلا اخراج هم میکنن. خب بعد خطا دیگه نمیشه تو اون سازمان. ببین همین که تو چین اعدام میکنن یعنی باز مجازات های سنگین جواب نداده، مجرم بده کرده دیگه. بعضی میگن چین، ببین چین چجوری اعدام میکنه، این نشون اون قانون به درد نمیخوره. وقتی قانون اینجوری خوبه که نباشه دیگه، بگیم ببین اصلا ما نداریم اعدام نداریم اصلا پیدا نمیشه، اصلا حکمی معطل میمونه. راجو یه جور تو دنیا نشون بدید که بگیر و ببندش زیاده، عفو نمیکنن. عفو خیلی جهابه. اخلاق رو اگر حاکم کنی، اخلاق این مصطلحش نه، اخلاق این تربیتش. راجو قاضی اینقدر نفس و طولیت باشه که اگر واقعا این مجرم اجازه بده ما هم تو دادگاه خانواده خیلی اینجوری عمل میکنیم، هی طلاق و عقب میندازیم کشکیم تو بهی بهانه میگیم من باشه بردم. حالا تو جنایی هم همینجور میشه، تو اقتصادیش هم همینجور و تو میشه زندان. زندان چیه؟ حبس دیگه. و میره تو زندان همه چیز یاد میگیره. بعد میگیم بعد اونجایی میخوام کنیم چی؟ دارو چی؟ دارو تعدیب مثلا. اینا برن ادب یاد ادب میشن، ولی با اون ادب اون بری میاد بیرون قشنگ یاد میگیره. حالا چیزایی رو بلد نبود اونجا جدی عرض میکنم، یه دوره جدی حرفه‌ای است تو دزدی. برای همین الان یه بحث جدی دارن میان آقا اینو مثلا تازه کارا رو یا ما حکم زندان ندیم یا اگرم بدیم یه زندان جداگانه داشته باشیم، چون این میره مثلا تو یه بنده، یه بند مثلا این که 3000 میلیاردی هم اونجا اینشون هم یه چک 500 هزار تومانی کشیده برگشت خورد میره اونجا. یاد میگیرن دیگه. اون وکیل بستگان ما تعریف میکنه، میگه ما رفتیم زندان سر یه چک خورد، بعد اونجا میلیاردرا بودن چکای میلیارد. بعد میگفتش که آقا ببین سیستم موقع قانون چک هنوز اصلاح نشده بود، ساعت 20 سال پیش گفتش که یاد میدادم گفت ببین آقا من و تعریف ما اون موقع مثلا 10 میلیون پول هر کی 100 میلیون داشت میلیونر بود، میلیاردر ما نداشتیم، میلیاردر اون موقع نداشتیم درست شد؟ الان میلیارد پول خورد شده. بعد میگفت من یه چک کشیدم یه کلا برداشتم یه میلیارد چک دادن انداختنم زندان. فهمیدی چی میگم؟ همه اموالمو به نام بچه‌هامو خانمم کرد. این قانون دیگه اون موقع نمیتونست بگیره. درست شد؟ چیز نداشت، مصادره نداشت. گفت خب چیکار می‌خوای بکنی؟ گفت هیچ. گفتم به خانمم 300 میلیون رو گذاشتم تو بانک. بقیه‌شو زمین و خونه و اینا خریدم برای خانم. گفتم بهش هر موقع طلبکار حاضر شدن تومنی 3000 یعنی یه میلیونشون رو 300 هزار تومن بگیرن و رضایت بدن من بیام بیرون بهشون بدم. بعد این میگفتش که چه اتفاق میفتاد اون چون اون موقع قانون چک اینجور بود تا رضایت نمیدادن چیز طرف دعوا این چیز نمیشه بیرون نمیمد. میگفتش که خب من یه سال میمونم اینا بعد یه سال میرن به پولیشون که نمیرسن کتا میمون حالا فکر میکنم گفتن عجب پولدار شدن، راه پولدار شدن دیگه داشتن خلاهای قانونی رو میدونی چیه؟ میگه برو یه میلیارد پول رو برداری کن بعد یک سال 700 میلیون تو کدوم کاسبی داری سراغ داری که 700 میلیون نقد آورده مالی بشه اون موقع 700 میلیون اون موقع من اغراق نکنم یعنی 70 میلیارد الان 70 میلیارد الان باشه؟ نشون میده که میره اونجا یاد میگیره ببین حالا عفو به این میده آقا شاید استفاده کنه باز دوباره بره کلوبر داری کش کنه باز هم عفو باز هم عفو اون تو کی؟ مدیر باید مربی باشه. اینجا ما اون بحثی که در مورد رهبر گفتیم رهبر بحث تربیت این آدم ها رو تو تشکیلات مد به نظرشه خیلی عفو کرده آخلی ابن ابی طالب اینقدر قشنگه تو سیستم امیرالمومنین خودش میاد میگه من گناه کردم دست من قطع کن من گناه کردم به من حجاری کن من میخوام فاکشم از دنیا برم اینجا قشنگه به اینکه تو میگیری به زور اعتراف کن اعتراف میکن میزنی اعتراف کن من میگه حالا حد برای جایی میکن خیلی مهمانه امیرالمومنین صداش گفتم من هم پیش پیغمبر اکرم که آره این فلان جا دارم مثلا نواب میکنم فرشا میکنم از افرام که علی برو ببین چه مستر کوچه که اومد هی لخ لخ و یا الله و یا الله و یا الله که خرابه ای بعد هم که اونها مطلع شدم بعد هم رفت بالای دیوار چشاشو بس نگاه کرد اونها بلنشو میگم که هرم بعد اونها در ازدار بگم چیزی نکنم و این چجور تو توجیهش میکنی این حجمی احکام جنسی و میدونم احکام اقتصادی و احکام قضایی داره در زمان ائمه صادر شده میده بعدش که اینجا نبود اون موقع هیچی گل و بلبل بوده بعدش گفتن اگر یه زمان اینجوری شد نه قضیه رخ داده حکم شد چی نشون میده؟ خیلی جالبه از جهت تربیتی این که خود من مجرم میشدم میرم پیش حاکم اسلامی میگم آقا حد بر من جد قشنگ نیست؟ این نشون میده شما شکوفای تربیتی جدی رو بزن بردید اینو با عفو نازم میشه. منطقه عرض جدی عفو یکی از سازکار است. ما فعلا تو همه بحثه که نبودیم داریم از متن استفاده میکنیم، به فراخور متن یه حرفی رو میزنیم. نگفتیم کل تشکیل رو با عفو میشه داریم کنیم، نگفتیم. ما که از اول گفتیم نظم و روابط رو بکنیم. الحمدلله
صندوق پشت پرده،
صندوق پشت پرده.